بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قبل از شروع بحث تشکر کنیم از جناب آقای محمودی و از جناب آقای فیاضی. آقای محمودی بحث نسبتا مفصلی رو راضی به همین بحث عصمت نوشتند و انشاءالله از او استفاده میکنید. آقای فیاضی هم آیاتی رو اضافه کردن به اون آیاتی که داریم بحث میکنیم. رسیدیم به این آیه هفتم که آیه دوازده سوره الحاقه است. لنجعلها لكم تذکره و تعیها اذن واعیه. آیه دلالت بر این داره که این تذکره رو اذن واعیه حفظ میکنه. وعی اونطوری که در لغت هست، وعی یعنی جعل و شیعه فلوعا، یه چیزی رو در یک ظرفی قرار دادن. اون وقت اذن اگر اذن واعیه شد، مقصود از اذن واعیه تقریر و شیعه فی النفس و حفظها، این که انسان اون چرا که شنید این رو در نفس نگه داره، حفظ رو کنه برای اینکه از او بهره برداری بکنه، فائده بر او مترتب بشه. اذن واعیه گوش شنوا معناش همین است که اون مطلبی که میشنوه کاملا در نفس خودش راسخ قرار بده و ثابت قرار بده. خب حالا شاهد این است که یک روایتی در ذیل این آیه شریفه آمده، هم از طرق عامه و هم از طرق خاصه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ما سمعت شیئا من رسول الله صلی الله علیه و آله فنسیته، من چیزی از پیامبر نشنیدم که او رو فراموش کرده باشم. یعنی حضرت میخواد بفرماید من مصداق مسلم و بارز و اتم اذن واعیه هستم. پیامبر اگر مطالبی رو فرمود دیگران شنیدن بعد یادشونم رفت. نوع اصحاب پیامبر مطالب پیامبر رو شنیدن، در ذهنشونم بود حتی، ولی عنوان اذن واعیه رو نداشتن. امیرالمومنین از مصادیق اذن واعیه است. می‌فرماید ما سمعت شیئا من رسول الله فنسیته، هر چی پیامبر فرمود من او رو در ذهن خودم قرار دادم و دارم به او عمل میکنم. اون وقت بیاییم بگیم که اگر امیرالمومنین جانشین پیامبر این چنین بوده، پس خود پیامبر به طریق اولا اگر نسیان در مورد امیرالمومنین واقع نشده، در مورد پیامبر هم به طریق اولا واقع نشده. این یک. و نکته دوم، این ما سمعت شیئن خصوص وحی و خصوص مطالب تبلیغ و ابلاغ احکام و اینها نیست. بگیم که این مربوط به دائره تبلیغه. می‌فرماد ما سمعت شیئن، هر چی چه در مورد تبلیغ احکام و اوامر و نواهی باشه چه خارج از این مورد باشه، اون وقت همین رو به طریق اولا بر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه ما ثابت میکنیم و قائل میشیم. بگیم اصلا نسیان به صورت مطلق در مورد پیامبر محقق نشده. نه در تبلیغ احکام و نه در غیر تبلیغ احکام. خب این هم از این آیه. آیه هشتم اون جاریه، برمیگرده به جاریه که در آیه بله. حالا یعنی انا لما تقل ما حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکره، یعنی این حادثه رو، این وقتی که آب طغیان میکنه ما شما رو در کشتی قرار میدیم، این به عنوان یکی از مظاهر قدرت الهی، این واقعه مثلا، این حادثه، این معجزه مثلا، بله؟ نه لنجعل حالکم تذکره و تعییه ها، یعنی این تذکره رو اذن واعیه حفظ میکنه، اذن واعیه این رو فراموش نمیکنه. تعییه ها، ضمیر تعییه ها به تذکره برمیگرده. آیه بعد آیه ششم سوره سبح اسم ربک الاعلا، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. خب اینجا سنقرئک مسئله قرائت و اقراء. اولا قرائت در لغت، این که میگن قرائت القرآن، لغت میگه ضم الحروف و کلمات بعضها الى بعض به ترتیب، این معنای قرائت. اقراء معنای لغوی اقراء، اخذ القراء على القاری للاستماع لتقویم الزلل. در لغت وقتی میگن اقراء معناش این است که یک کسی به دیگری میگه تو بخوان تا من بشنوم، تا موارد اشتباه تو رو ذکر بکنم. اخذ القراء على القاری للاستماع. حالا اینجا خدای تبارک و تعالی در مقام یک امتنانی هست بر پیامبر اکرم، می فرماید سنقرئک، به زودی ما قرآن رو برای تو اقرا می کنیم، فلا تنسا، و هرگز فراموش نمی کنیم. اقرا خدا معناش این است که پیامبر صلوات الله علیه تمکن پیدا بکند از قرائت قرآن، من غیر زیادت ولا نقیصت ولا تحریف، یعنی ما طوری تو را قادر به قرائت قرآن میکنیم که اون طوری که نازل بر تو شد، اون طوری که نازل شده همون طور میخونیم بدون اینکه کم و زیاد بشه. سنقرئک معناش این نیست که تو بخون ما بشنویم ببینیم که درست بخونی یا نه. اقراء خدا معناش تمکن نبی از خوندن قرآن کما انزل، همون از توی که نازل شده، من دون زیادت ولا نقیصت ولا تحریف. خب اون وقت خدا می فرماید که فلا تنسا، هرگز فراموش نمی کنی. خب شاهد این است که این آیه دلالت بر این داره که بعد الاقراء دیگه نسیان برای پیامبر محاله. محال یعنی به عنایت خدا، نه محال عقلی. بعد از اقراء دیگه پیامبر هیچ آیه‌ای رو، هیچ کلمه‌ای رو، هیچ لفظی از آیات قرآن رو فراموش نمی‌کنه. یه عبارتی داره مرحوم شیخ هور، ایشون می‌فرماد هیه عامتون و ان المنقول لا يتعین تقدیره بالقراءه. می‌فرماد این آیه عامه و اون چه که نقل میشه، یعنی اون چه که از طرف خدا برای پیامبر آورده میشود، لا یتعین و تقدیره بالقرائه. اینطور نیست که بگیم که عرض میشود که به همون قرائت و خوندن محدود بشه. ولا قائل بالفرق بین ما قبل نزول الآیه و قبل القرائه و ما بعدها. کسی هم نمیاد فرق بگذاره که قبل از نزول آیه، بعد از نزول آیه فرق بینش وجود داره. وقتی می فرماید سنقرئک فلا تنسا، معناش این است که تو هیچ وقت فراموش نمی کنی. نه این که اون موقعی که داریم ما اقرا می کنیم تو فراموش نمی کنی. حالا این عبارت مرحوم شیخ قلی عبارت مجملیه و اساسا شاید نیازی به این که از راه این که اگر بخواییم فرق بگذاریم بین قبل القرائه و بعد القرائه این خارق للاجماع، نیازی به این عبارت نبود. آیه نمیگوید که حین الاقراء تو فراموش نمی کنیم. بگیم وقتی آیه نازل شد بر پیامبر، خدا متمکن فرمود پیامبر رو از قرائت این آیه، در اون زمان فراموش نکرد. مثلا حالا ببینید، مثل این که بگم آقا من الان دارم یک شعری رو بخونم، شما در اینی که دارید استماع میکنید همون آن قدرت دارید برای این که شعر رو تکرار بکنید، همون آن نسیان برای شما عارض نمیشه، همون منافات نداره بعد از 5 دقیقه دیگه عارض بشید. آیه اینو که نمیگه، نمیگه هین الاقراء تو فراموش نمی کنی. آیه میفرماید تفریح داره، یه ما تو رو متمکن میکنیم بر اقراء. این اقراء مطلقه، نمیگه ما الان تو رو متمکن میکنیم بر اقراء. نمیفرماید هین النزول الوحی ما تو رو متمکن میکنیم بر اقراء، بلکه بعد از این که وحی آمد او تمکن بر اقراء این آیه دارد مطلقا. حتی به حسب ظاهر اگر فلا تنسا هم نبود، ما از اطلاق سنقرئک رو میفهمیدیم. سنقرئک زود است که ما تو رو متمکن میکنیم از اقراء، یعنی یه بار خوندن او که منتی نداره. سنقرئک یعنی ما تو رو متمکن میکنیم از قرائت الی یوم القیامه، الی تا زمانی که حالا زنده هستی. مثلا فلا تنسا تو فراموش نمیکنی. که حالا اگر بخوایم خیلی هم باز دقیق تر بشیم، حتی فی یوم الحشر، حتی فی یوم القیامه، تو دیگه قرآن رو فراموش نمی کنی. چون خیلی از ماها اینجا قرآن رو می خونیم، قرآن رو هم حافظ هستیم، یا همش رو یا نیمی از قرآن یا بعضی از آیات رو، اما به مجرد اینکه از دنیا بریم حتی یک آیه هم در ذهنمون نخواهد بود، حتی آیات سوره حمد رو. و باید واقعا به خدا پناه برد و انسانی رو فکر بکنه توجه به این نکته داشته باشه. اما پیامبر اکرم صلوات الله علیه فراموش نمی کنه لا فی دنیا و لا فی الاخره. اینجا چند تا نکته در مورد این آیه وجود داره. یه نکته این استثنائیست که بعد آورده سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. آیا این استثناء جلالت بر این داره که بعضی از مواردی خداوند اراده بکنه مورد نسیان پیامبر واقع میشه؟ ظاهر این استثناء آیا چنین معناییست؟ الا اونی که خدا بخواد و اون رو تو فراموش میکنه، یا این که نه، این الا ما شاء الله، چون بگیم در مقام امتنان یعنی داره یه خصوصیتی رو برای پیامبر بیان میکنه که این خصوصیت در نوع بشر نیست. اگر بگیم که سنبره و که فلاتنسا الا ما شاء الله، یعنی بعضی از آیات رو فراموش میکنی بعضی رو نمی کنی، خب نوع بشر هم همین دورن، این دیگه امتنانی نشد بر پیامبر اکرم. پس باید بگیم چی؟ اینجا مرحوم علامه این تعبیر رو دارن، میفرماین این استثناء مفید لبقاء القدرت الالهیه على اطلاقها. این استثناء خودش دلالت بر این داره که قدرت خدا بر اطلاقش باقیه. و ان هذه العطیه و هی الاغراء به حیث لا تنسا لا ينقطع عنه سبحانه بالاعطاء به حیث لا یقدر و بعد و علا انسائک. ایشون می فرماید که خداوند در مقام بیان اینه که این عنایتی که خدا به شمای پیامبر مبذول فرموده، فکر نکنی که خدا بعد از این قدرت بر انسائت رو نداره، نه، خدا این قدرت رو داره. قدرت خدا بر اطلاق خودش باقیه. یعنی گاهی اوقات این الا ما شاء الله نظائر دیگه هم در قرآن داره، در ذهنم در مرحوم علامه نظیری هم در همین جا ذکر میکنه ایشون در بعضی از آیات دیگر، نه علامه طباطبایی در المیزان. ایشون میفرماید این الا ما شاء الله برای اخراج بعضی از افراد نیست، برای این است که میخواد تنبیه بده بر این که قدرت خدا بر انسان تو به قوت خودش باقیه. و بعد میفرماید و المعنا سنغره و کن، بله، فلا تنسا شیئن الا ما شاء الله ان تنسا، که البته این ولی معنا در فرضیست که خب بعضی از افراد رو بگیم خارجه دنباله اون عبارت آوردن. پس ببینید اون چه که این مدعای مرحوم علامه رو ثابت می کند این است که آیه در مقام امتنانه بر پیامبر، امتنان اقتضا میکنه که هیچی از آیات قرآن رو فراموش نکنه، چون اگر بعضیاش رو فراموش بکنه اختصاص پیامبر دیگه نداره، دیگران هم همینطوره. اون وقت استثناء معناش چی میشه؟ استثناء برای تنبع این است که خدا قدرت مطلقش باقیه، اگر اراده کند انسا رو که نمی کنه نسبت پیامبر، اما قدرت بر انسایش باقیه. آیات قبلش رو بخونید. خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء اهوا سنقرئک فلا تنسا. این سنقرئک، نه سنقرئک که مربوط به پیامبر دیگه، اون قبلش مربوط به خلقته، درست آیات قبلش دلالت نداره، خود این آیه سنقرئک فلا تنسا این یک امتنانی. البته این رو هم عرض بکنم، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا اونا هم امتنانه، مثلا اونا امتنان بر جمیعه، اونا منت بر جمیعه، اما این سنبرئک منت بر خصوص پیامبره و میخواد یکی از اختصاصات پیامبر رو بیان بکنه، اختصاصاتی که نوع بشر نداره. حالا ممکنه امیرالمومنین داشته باشه که داره، بقیه معصومین هم دارن. سنقره او که فلات هست بله راستی
خداوند
درست
الله باشه خب
این حالا ببینید، حالا این آیاتی که تمام بکنیم یه بحثی وجود داره، اصلا معنای اسمت چیه؟ آیا معنای اسمت یعنی این قدرت بر خلاف نداره، یا این که نه اسمت معناش این است که یک قوهی در انسان ایجاد بشه که این قوه خودش مانع از گناه میشه. که حالا تو پرانتز عرض میکنم برای اینکه اجمال مطلب روشن بشه، یه وقتی والد راحل ما رضوان الله علیه، حالا یا در درسش اینو جای دیگه میفرمودن، هر انسانی یک مرتبه از عصمت رو داره. مثلا ایشون میفرمودن اگر یه جایی آتشی روشن باشه، هیچ کس توهم اینو نمیکنه که خودش رو این آتش بیاندازه. این معناش این است که نسبت به این امر عصمت داره. هیچ کس توهم این نمیکنه که خودش رو از یک طبقه فرض کنید فوقانی پرت کنه، مگر دیوانه شده باشه. عصمت مراتبی داره که یه مراتب ضعیفش در ما وجود داره. اون چی که در مورد پیامبر و ائمه هست این است که یک قوه علمیه در نفس اینها وجود داره که اینها قبح تمام گناهان رو براشون روشنه، به طوری که اصلا به هیچ وجهی تصور گناه نمی کنن، فکر گناه نمی کنن، نه این که نکنن گناه بکنن، چرا؟ قدرت بر گناه هم دارن، اما به اون مرحله رسیدن که و یا خدا بهشون این قوه رو عنایت کرده، اما قوهی نیست که سلب اختیار بکنه. اگر قوهی باشه که سلب اختیار بکنه یه ارزشی نداره، قوهی است که سلب اختیار نمی کنه. حالا باز در بعضی از موارد دیگه معنای عصمت رو بیشتر روشن میکنیم.
فرق بین ماشاءالله انشاءالله خدا
همینجا خواسته، نه الا موردی که خدا بخواد. ما موصولت میگه الا ما، یعنی اون چرا که خدا بخواد. با انشاءالله این شرطیه است، این ماشاءالله ماشمای موصول است. چرا فرق چرا فرق نداره؟
فرق داره
بگم ماشاءالله اگر خدا بخواد، بله الا انشاءالله، بله نه الا ماشاءالله. الا یعنی چه؟ الا یعنی اگر خدا بخواد انسا حاصل میشه. بله ولی آیا میخواد ببینید الا دو جوره. یه وقت الا میخواد بگیم بعضی از افراد میخواد بالفعل خارج بکنه، بگیم آقا بعضی از موارد نسیان برای پیامبر حاصل شده. یه وقت هست که میگیم نه، این الا نمیخواد بعضی از موارد رو خارج بکنه، میخواد تنبه بده بر این که ما این لطفیش که به تو کردیم، اما بدون اساس این لطف در ید قدرت الهیه است. خدا اگر باز اراده کنه انسا برای تو هم محقق میشه. بله منت که از همون سنقل اوکش برداشت میشه، کاری به استثنا نداره. و وقت نکته دوم این است که این آیه مدعای کلی و عام رو اثبات نمی کنه. این آیه فقط در مورد قرآنه، سنقرئک فقط مربوط به قرائت قرآنه، اما به عصمت در قرائت قرآن رو که اون چه که به عنوان آیات وحی بر پیامبر نازل میشه، پیامبر او رو دریافت میکنه، بعدن او رو حفظ میکنه، قرائت میکنه کما انزل بدون هیچ زیاده و نقصانی، اما دیگه دلالت بکند بر این که مطلقا سهم در مورد پیامبر جریان نداره. آیه نمیگه نسیان در هیچ چیزی تو دیگه پیدا نمی کنی، فلا تنسا در مورد همه قرائت قرآن. لذا این آیه مدعای عام رو اثبات نمی کنه. چی فرمودی؟ بله یعنی اسمت از گناه رو هم اثبات نمی کنه. آیه اسمت از گناه رو هم اثبات نمی کنه، فقط همین اسمت در تلقی وحی، در حفظ وحی و در ابلاغ وحی، در اینا رو اثبات می کنه. چون خود تبلیغ هم سه مرحله داره، تلقی، حفظ، ابلاغ. آیه اسمت در این سه مرحله رو اثبات میکنه که خب اهل سنت هم این معنا رو این مقدار رو قائلن، اما اون عمومیتی که ما دنبالش هستیم اون عمومیت رو اثبات نمی کنه. چه حالتی دارم؟ نه نه ببینی عرض می کنم که وقتی که آیه نازل می شود اینقدر پیامبر شوق به وحی داشت قبل از اینکه جبرئیل کلامش تمام بشه شروع می کرد به خوندن. اینو دارید تو روایات اینها، لا تعجل لا تعجل فی القرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. آیه نازل شد که نه عجله نکن، صبر کن که تمام بشه وحی، بعد از اینکه وحی تمام شد اون وقت شروع کن به خوندن. شاید در همون اولین بار این احتمال نسیان در مورد پیامبر هم داده میشه، یعنی خود پیامبر احتمال رو فراموش بکنه، بعید هم نبود، اما آیه فرمود که فلا تنسا تو فراموش نمی کنی. نه اون روایتی هست که خود پیامبر هم بعضی ها میخوان این رو بگن از روایت استفاده شده که پیامبر احتمال نه نگران این بوده، نه که فراموش کرده، نه ببینید بازم اون روایت نیست که پیامبر فراموش کرده، پیامبر در همون اول نگران این بوده فراموش کنه، تا جبرئیل شروع میکرد به خوندن پیامبر هم شروع میکرد به خوندن قبل از اینکه جبرئیل تمام بکنه. و همونجاست که داره لا تعجل من قبل ان یقضا الیک وحیه، بعد داره دنبالش یادتون هست ها، بعد اونجایی که میرسه میگه و رب زدنی علمن، یه روز در همین جا بوده نکته خیلی خوبی ازش استفاده کردیم که بعد از این که وحی میامد وحیم تمام میشد باز خدا امر کرد به پیامبر که از من طلب بکن که علم تو رو زیاد کنم، رب زدنی و قول رب زدنی علما، عجله نکن صبر کن تمام بشه، تازه که تمام شد باز رب زدنی علما بگو. یعنی یک آیه انقدر مطلب داره که هر چی پیرامونش بخوای بگیم شاید تمام نشه، تو هم باید تقاضا کنی از خدا که خدا علم تو رو زیاد کنه. خب پس این آیه نتونست مدعای عام رو اثبات بکنه. آیه بعد آیه بفرمایید این نه اونجا علم، اونجا علم به همین معنای خودشه، یعنی هر آیه نکات فراوانی داره و هر چی پیامبر دعا کنه و تقاضا کنه خدا باز از او درسته درسته.
یه دیگه چیزی معنی نداره ما بگیم که
میدونم، نه این معناش این است که هر چی که یعنی علم مطلق دست اینا نیست که نه خیلو همین نه، یعنی تمام اون یعنی شأن نزولش رو میدونن، تفسیرش رو میدونن، بطونش هم میدونن، اما این بطون رو هم تا یه حدی میدونن، همش خیلو خوب خیلو خوب پس یکی ندارن دیگه،
نه خوب همین حدی ها از اون همه که نزده بود هیچ نزده بود
میدونم، یعنی بازم که میگیم 72، این 72 یک عدد محدودی نیست که بگیم من دون زیادت و نقیصه، این داله بر کثرته، نه داله بر کثرته بلا علم مطلق چون مربوط به خدای تبارک و تعالی است و این کلامم صادر از عالم مطلق شده ممکنه و ممکنه حتما هم هست حتما هم از بعضی از آیات نکاتی داشته که پیامبرم نمیدونن. چرا نمیشه؟ نه نه که نفهمه، نه پیامبر میدونه، بطونش هم میدونه، اما متوقف به این نیست، محدود به این نیست. خب آیه بعدم آیه 59 سوره احزاب: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. مرحوم شیخ خور ایشون در اونجا می‌فرماید در روایات وارد شده که المراد من التسلیم، التسلیم له و الانقیاد لأقواله و افعاله. خب این آیه صلوا علیه که همین صلواتیست که ما بر پیامبر می‌فرستیم، روشن سلمو یعنی چی؟ سوال شده که سلمو یعنی چی؟ جواب این است که سلمو یعنی تسلیم مطلق، یعنی در هر حرفی در هر قولی شما تسلیم بشید. و این وجوب مطلق تسلیم دال بر این داره که پیامبر سهم نمی کنه. نمیشه بگیم که پیامبر تسلیم نسبت به او فی جمیع الاقوال نداره، سلمو له فی اوامر و نواهی در مسائل تبلیغی در جمیع اقوال و افعال سلمو له، سلمو تسلیما. مثلا تسلیما که مفعول مطلق نوعیه، هر نوع تسلیمی در هر فعلی در هر قولی باید باشه، ازش به خوبی استفاده می شود. عدم سهو نبی چه هم؟ ببینید دیروزم آرون فرمودن این رو عرض کردیم، وقتی خدای تبارک و تعالی عرض می شود که نسبت به پیامبر داره این مطلب رو بیان می کنه، خب این راه صحیحش این است که بگیم او رو مسئول از سهم قرار داده، نه این که بگیم، یعنی این مطلب جاییست که برای ما سهم یه نفر مسلمه، بگیم آقا یه عالم یه مجتهد مسلم سهم می کنه، اما بگیم تبعیت از او برای مصلحت عامه جامعه لازم، یک پدر در خانه سهم میکنه اما تبعیت اهل خانه از او به مصلحته، یعنی این بیان جاییست که یک کسی صاحب بودن شخص برای ما مسلم باشه. بگیم حالا چرا، حالا چرا باید تبعیت کنیم از انسانی که در این سهم امکان داره؟ اما اگر خدا میفرماید گوش به حرف پیامبر بدید تسلیم مطلق بشید، خب این راه طبیعیش هست که بگیم خدا جلوی سهم او رو گرفته، خدا به این قدرت داده که سهم نکند، چرا بگیم که خب سهم بکند اما بعد بگیم برای مصلحت عامه این رو خدا فرموده؟ عرض کردم و این نکته لطیفیه به نظر من که اون جواب جاییست که سهم کردن یک کسی برای مسلمه، یعنی میدونیم یه آدمی سهم میکند، اگر حالا دلیل داشتیم بر وجود تبعیت از او مطلقا توجیهش همین، اما در جایی که میگیم آقا راه وجود داره که خب بگیم آقا اصلا خدا امکان عقلی نه، امکان عادی که او سهم بکند رو نداده، خب باید همین بیان رو بکنیم، همین توجیه رو بکنیم و همین تفسیر رو بکنیم. لذا این و سلمو له تسلیما عرض میکنم که خیلی مهمه. دیروزم عرض کردیم ما این آیه اطیع الله و اطیع الرسول حالا جناب آقای فیاضی 20 مورد این آیات رو برای ما آوردن، آیاتی که دلالت بر اطاعت خدا و اطاعت رسول داره. واقعا از اطیع الرسول که یک امر مولویه، اطیع الله امر ارشادیه، اطیع الرسولش مولویه، اگر خدا یک کسی رو به نحو مطلق واجب الاطاع قرار داد، این ملازمه روشنی دارد که خدا او رو معصوم قرار داده. ملازمه بسیار روشنی داره. حالا یکی دو تا آیه دیگه از همین سلام شیخ خور باقی مونده. مرحوم علامه طباطبایی عرض می شود که آیاتی رو هم ایشون به عنوان عصمت آوردن، منتها ایشون چون در مقام این بودن که عصمت پیامبر از خطاء در تبلیغ و از گناه اینا رو بیان بکنن و اثبات بکنن، در یک وقت از این مباحث عصمت اصرار دارن به این که حالا خطاء در موضوعات خارجیه یا امور دیگر رو می فرماید ما اشکاری نداریم و کلام ما خارج از این هست. ببین عبارتشون اینه، در زیر آیه 213 بقره، حالا این انشاءالله فردا یعنی جلسه بعد فردا رو باید عرض بکنیم، ما چون به مناسبت ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها یک جلسه در 7-8 سال هست که در دفتر مرحوم والد ما در کرج برقرار میشه، ما هم هر سال رفتیم اونجا، فردا هم مجبوریم بریم طبق برنامه‌ای که هر سال داشتیم، ولی شنبه انشاءالله برای دنبال بله؟ شنبه 15 خرداد یک شنبه میاییم. حالا من این دکتر عرض کنم یه استمزاجی کنیم از آقایون، بعضی از آقایون اصرارشون هست که بحث دنبال بشه. من دو هفته دیگر رو هم که حالا به حسب ظاهر ممکنه برای درس ها باشه، ما آمادگی داریم بیاییم. اگر آقایون امتحانی دارن یا دیگه حوصله بحث رو ندارن خیلی، بالاخره تابستان بله؟ حالا اون آقایونی که میگن درس ادامه پیدا کنه چند نفر هستن؟ خب اکثر شد دیگه. من انشاءالله یک شنبه میام، حالا ببینیم آقایون چه مقدار آمدن. ما درس رو بلکه این بشه این بحث اسمت لاغت بحث آیاتش رو، ما آیات آدالهی برای اسمت که تمام بکنیم، آیاتی که ظهور در خلافش هم داره اونا رو باید بحث بکنیم، بحث آیاتی که آقل تمام بشه.